صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد
محمد
وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما عزیزان دل، بینندگان گران قدر شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خداوند متعال رو شاکریم و سپاسگزار از اینکه باز هم به ما توفیق داد خدمتون رسیدیم برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما بکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان، هر کجای این جهان پهناور که هستید و بیننده برنامه ما هستید. امیدوارم که انشالله در این ایام از فیوزات این ماه که ماه سید الشهدا است همه ما بهره مند بشیم
انشالله. دوستان عزیز، از همین لحظه تمام راه‌های ارتباطی شبکه جهانی ولایت در اختیار شما هست، چه تلفن، چه پیام کوتاه، چه فضای مجازی واتساپ که میتونید تماس بگیرید، پیام بدید، پیام صوتی، پیام متنی و هر گونه سوال شرعی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. با افتخار پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب آقای سعید نوروزی از تهران پیام فرستادن استاد، گفتن که آدم وسواسی که علما میگویند یقین این افراد اعتبار ندارد، یعنی اگر خودش مثلا نجاست رو ببینه یا موقع وضو گرفتن وضو باطل بشه چه حکمی داره؟
ببینید، یقین، شک، گمان، اینا همه احکام داره در موارد مختلف. یقین به نجاست، یقین به باطل بودن، یقین به صحیح، اینا احکام مختلف داره. اما همه این احکام، من در یک کلمه عرض بکنم، همه این احکام مال افراد نرمال متعارفه. یعنی وقتی میگن شک، تو نماز شک کردی، باید نماز احتیاط بخونی، این مال آدم متعارفه. ولی همین آدم اگر شک زیاد شد، شد کسی رو شک، دیگه اون احکامو نداره.
بله.
حالا یقین هم همینه، شما وضو گرفتی ولی یقین داری که وضو باطله، باید دوباره بگیری، ولی کی؟ آدم متعارف. ولی حالا اگر نه، این آدم دیگه آدم متعارفی نیست، این مرتب ما به این میگیم قطاع، ما به اون میگیم کسی رو شک، اینجا هم کسی رو قطعه،
آدم وسواسی در نجس و پاکی.
اصلا بعضی ها از ما میپرسن که فرق وسواسی با کسی رو شک چیه؟ فرقش همینه، کسی رو شک اونم آدم بنده خدا غیر متعارفه. بله. زیاد شک، ولی آدم وسواسی شک نمی کنه، اصلا یقین می کنه.
آره، میگه نجسم دیگه،
اصلا میگه نجسم، وضو گرفته میگه وضو باطله، من یقین دارم وضو باطله، پنج تام که وضو بگیره باز حرف همونه، میگه من یقین دارم که همین پنجمین وضو من باطله. ما میخوام بگیم که همین سوالی که ایشون کرد، ما میخوام بگیم که یقین این آدم
حجت نیست،
فایده نداره. چرا؟ چون یقین شما یقین متعارف معمول نیست. بله، اگر افراد متعارف معمولی وضو گرفت بعد از وضو
بعد از وضوح نماز نخونده، یقین که وضوحش باطل. بله احکام داره، حکمش چیه؟ میگم یقین کردی برو دوباره وضو بگیر، یقین کردی لباس نجسه برو عوض کن، یقین کردی بدن نجسه برو تطهیر کن. اما شخص وسواسی یقینه بی خود حجت نیست، فایده نداره. بنابراین باید چیکار بکنه؟ وضویی که گرفته میگه من یقین دارم باطله، میگیم نه خیر، با همون وضو برو نماز تو بخون. یقین دارم لباس نجسه، نه با همین لباس برو.
حتی اگر دیدی به قوله، چون میگه مثلا من دیدم یقین کردم،
حالا همون منشأ یقینش چی چیه؟ اینا خیلی هاشون هم اصلا چرا یقینشون غیر متعارفه؟ چون منشأ یقینشون هم غیر متعارف، ندیده. میگه من نه من میکنه. دیدم، من دیدم نجسه. کجا دیدی شما؟ یعنی الان شما برو بهش بگو که نشون بده. بگو خب نشون بده کجاست، کو نجاسه. نمیتونه واقعا. میدونی چه جوریه؟ یعنی میگه که این دسته در من یقین دارم نجسه. خب چرا نجسه؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه بچه دست بهش زده. یعنی منشأ حرفشون رو وقتی شما بررسی میکنید میبینید که اصلاً از نظر شرعی هیچ حجیتی نداره. به این جهت یقین اینها رو ما معمولاً میگیم که یقین عرض میشود که غیر متعارفه و لذا بهش اعتنا نکنن.
آقای رزم طلب از اردبیل گفتن در نماز میت اگر برای امام جماعت اتفاقی بیفته، مثلا قش بکنه، آیا نفر پشت سر میتواند نماز رو ادامه بده؟
بله بله. نماز میت در حقیقت نماز نیست، دعاست. بله. 5 تا تکبیره و دعا.
و جماعت هم به اون معنا،
و جماعت هم به اون معنای نماز یومیه و اینها نیست، فقط نتیجه، میدونید که نتیجه جماعت در نماز میت اینه که فاصله شما با جنازه میت هر اندازه که باشه به واسطه این که جماعت این فاصله پر میشه، همین، و الا نتیجه دیگه نداره. شما باید بخونی، الله اکبر رو باید بگی، اون ذکرها رو باید بگی. بنابراین اگر امام جماعت اصلا جوری شد که افتاد، اونم ملحق شد به اون جنازه، اصلا اونم فوت شد، بقیه نماز میتی که دارن میخونن میخونن دیگه،
حتی یک نفرم،
حتی یک نفرم بخونه کافیه، واجب کفاییه.
خب خدمتتون که من باز تاکید میکنم خدمت عزیزانی که تمایل دارن تماس بگیرن و به صورت زنده سوالاتشون رو مطرح بکنن، زودتر اقدام بکنن که بتونیم انشالله پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم. سرکار خانم مظفری از تهران الان پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم مظفری خدمت رو سلام عرض میکنم.
سلام خدمت آقای اسماعیلی و حجت الاسلام وحیدپور.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون.
ببخشید من 3 تا سوال داشتم از خدمتتون.
بله.
اولیش این که خونه‌ای که ما الان داخلش زندگی میکنیم، پس از این که فوت، حالا سایلان اون خونه فوت میشن و به فروش میرسه، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ و سوال دومی که ازتون داشتم این که هنگامی که خانوم ها رو، یعنی میخواستم هم حکم شرعیه، دیدن فوتبال برای خانوم ها چی هسته؟ آیا ایراد داره یا مانعی نداره؟ سوال سومم این که پیام هایی که حالا قبلا به صورت اسمس برام ارسال میشد، الان تو واتساپ بیشتر ارسال میشه، مثلا میگن که این پیام رو به 5 نفر ارسال کن، به 7 نفر ارسال کن. حالا با توجه به اینکه ما مطمئن نیستیم که اون شخص این پیام رو میخونه، حالا بهش عمل میکنه یا نه، آیا به گردنمون هست که پیام رو ارسال کنیم یا مشکلی نداره؟
بله. سوال اولتون خانم مظفری منظورتون ارث بوده، یعنی کسی از دنیا رفته حالا ارث رسیده خونه؟
بله بله.
بسیار خوب، چشم، جواب میدیم انشالله. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. جناب آقا ابوالفضل از قم بیننده بعدی ما، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقا خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. آقا ابوالفضل، آقا ابوالفضل از قم صدا من رو دارید؟ ظاهرا تلویزیونشون روشنه و صدای ما رو از تلویزیون میشنون. آقا ابوالفضل، خب دوستان اتاق فرمان باشون صحبت بکنن که به صورت تلفنی ما بتونیم صحبتهای ایشون رو داشته باشیم، بعد انشالله خدمتشون خواهیم بود. استاد، خانم مظفری چند تا سوال پرسیدن. خمس خانه‌ای که حالا صاحبش از دنیا رفته، حالا به قول ایشون، من چون پرسیدم با اطمینان گفتن ارث هست، خمس داره یا خیر؟
خانه‌ای که به ارث میرسه 2 تا حالت داره. یه وقت است این خانه‌ای که به ارث رسیده قبلا خانه‌ای بوده که توش میشستن، و از نظر خمس چیزی برگردن میت نبوده، بدهکار نبوده، خونش بوده. پس میت بدهکار نبوده که لازم باشه ورثه چیزی بپردازه، این مال اون. چون دو تا مسئله ما داریم، یکی بدهکاری خود میته که خمس رو بدهکاره، چون بعضی اینو قاطی میکنن، وقتی بهش میگیم ارث خمس نداره خیال میکنه که میت هم اگر بدهکار بود به گردن ورثه چیزی نیست. نه، اول ما باید ببینیم که میت آیا خمس بدهکار است یا نه. خب مثال ما خونه است، خونه مورد مصرفشون بوده اینجا. بعدم که به ورثه میرسه، ورثه تا زمانی که خونه رو نفروختن که هیچ، وقتی خونه رو فروختن تبدیل به پول شد، بازم خمس نداره، مگر اینکه بعضی از حضرات مثل مقام رهبری، مثل از تایت الله سیستانی میفرمان که اگر عرض میشود اون چیزی رو که به ارث بهشون رسیده نفروشن، بگذارن بماند سال بهش بخوره، دقت بفرمایید، برای تجارت. یعنی الان ما میخوام چی کار کنیم این خونه رو
باشه گرون بشه،
باشه گرون بشه، این میشه تجارت. اصلش خمس نداره، یعنی وقتی که این خونه به اینها رسید چقدر قیمتش بود؟ مثلا فرض کن که 1 میلیارد وقتی خونه به اینها به ارث رسید، ولی از روزی که اومد تو ملک اینها شد، ملک ورثه شد، گفتن خب بذار بمونه، موند سال بهش خورد. سال که بهش خورد چقدر به 1 میلیارد اضافه شده؟ شده 1 میلیارد مثلا 200 میلیون. این 200 میلیون خمس داره. دوست. اینو بعضی از آقایون ندارن تو فتوا، ولی بعضی ها مثل عرض کردم، مثل رهبری، مثل حضرت‌های سیستانی، اینا به این صورت با این شرط. و الا یه وقت هم نه، خونه ها رو میخوان بگذارن بمونه که حالا بعدا ممکنه خودشون برن توش بشینن، ممکنه مثلا فرض بفرمایید که حالا هر کاریش میخوان بکنن، نه برای سود دهی. اون نه، اون خونه خمس نداره، و اگرم فروش رفت پولش عرض میشود خمس نداره، مگر این که پولش رو سرمایه گذاری بکنن، سودی که از اون به دست میاد، اون سود اگر سال بش بخوره خمس.
حالا استاد، میتی که اصلا اهل خمس نبوده، اهل سال خمسی نبوده، بله، حالا همچی خونه ای مثلا به دست ورثه میفته
که باباشون اصلا اهل خمس نبوده. خب باشه اهل خمس نبوده، ولی اینها یقین دارن که این خونه متعلق خمس بوده؟ چون وقتی میشستن که معونه است، مگر اینکه پول اولیش رو که باباشون مثلا این خونه رو خریده، پول اولیش پولی بوده که غیر مخمس بوده، یقین دارن این رو؟ یه وقت میگن بله ما یقین داریم. مثال میزنم، بله، کم اتفاق میفته، یقین داریم اون وقتا پول رو بابای ما نگه داشت سال بهش خورد، خمس بهش تعلق گرفت، نداد، رفت خونه خرید. اینجا اگر چنین یقینی برای ورثه حاصل بشه، بله باید بدهکاری خمس میت رو بدن.
بله. سوال دومشون، دیدن فوتبال برای خانم ها.
دیدن فوتبال برای خانم ها دو تا حکم داره، یک حکم اولیه داره، یک حکم ثانوی. حکم اولیه‌اش این است که نه، دیدن فوتبال فیلمه، خود اشخاص نیست، فیلمه، به خودی خود مانعی نداره و جایزه. یه حکم ثانوی داره که اون حکم ثانوی قانون کلیه، به طور کلی، که اگر نگاه سالم نباشه، نگاه آلوده باشه، نگاه همراه با شهوت و لذت جویی باشه، این بله این جایز نیست. ولی اگر نگاه سالمه، بدون قصد داره، علاقه داره به ورزش، خانمان بعضشون هم طورن علاقه دارن،
آره طرفدار بعضی تیم
هم، بله طرفدار تیم هم هستن، علاقه داره به فوتبال، به والیبال مثلا، میشینه میبینه، نه با نگاه سالم، با نیت سالم اون اشکاله.
حالا بعضی از لباس‌های ورزشکار مثل کشتی یا وزنه برداری که یه مقدارم نامناسب هست، اینا چی؟
این همون عنوان ثانوی است که عرض کردم. و الا عنوان اولیش این است که این فیلمه، خود شخص نیست.
درست.
ولی به عنوان ثانوی اگر جوری باشه که موجب مفسد است، دختر جوانه دیگه، شوخی که نداره، دختر جوان نشسته میبینه، این وضعیت ممکنه برای او ایجاد مفسده بکنه، یعنی با نگاه ناسالم بخواد ببینه، جایز نیست.
بله. پس سوال سومشون هم سریع جواب بدیم که دو تا تلفن داریم. این پیام‌هایی که گاهی قبلا پیامک میومد، الان واتساپ به قول ایشون که این پیام رو به چند نفر بفرستاره.
نه نه، اینا هیچ کدوم الزام برای شخص نمیاره. بله اگر یه وقتی یه چیز خوبی فرستاده، چه اشکال داره آدم، همونطور که بعضی از آدما چیزای بد رو هی دارن منتشر میکنن، چه اشکال داره که ما هم چیزای خوبو منتشر کنیم؟ ولی الزام نداره که شما بگی نه، چون این به من گفته حتما بفرست، من باید حتما برای 5 نفر بفرستم. نه، حتمی در کار نیست.
بسیار خوب. آقای جعفری از تهران، بیننده بزرگوارم پشت خطن. آقای جعفری سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما با حاج آقا وحیدپور.
علیکم السلام.
ما دستو داریم که اگر کسی رو دوست داریم بگیم که دوستش داریم. من آیه وحیدپور رو قلبا دوستشون دارم و همیشه
دعاشون سلامت
باشید. یه سو سوال داشتم خدمت حاج آقا. یکی از بینندگان جلسات پیش زنگ زد در رابطه با جسارت، حالا شاید این سوالا نباید پخش بشینه، ولی در رابطه با نوع آبهایی که از مرد خارج میشه. منتها من یه سوال برام پیش اومد که بنده خدایی هستش که بعد از اینکه بولد میکنه و استقرار میکنه، باز هنوز غسل نکرده و خودش رو تطهیر نکرده، یه آب لزیجی میاد. میخوام اینو بعد از استقرار و بولد آیا اون آب پاکه یا نیاز هست مجدد بیادایی میشون بولد بکنه و اون آب لزیج تموم بشه و غسل بکنه، یا اینکه نه همینطور استقرار کرده این مسئله حل میشه؟ دوم سوالم این هستش که خانم من هفته پیش زنگ زد تو روزای کفاره جمع و عمد، برام سوال پیش اومد که فرق بین جمع و عمد چی هستش؟ آیا واقعا از نظر اون 60 روز تفاوتی ایجاد میشه نوع دادن به دیتان فقرا؟ سوم یه برنامه الان شبکه 3 جمهوری اسلامی پخش میکنه در تو احکام به صورت اشکال خدمتتون هستم هم که تصویری، خیلی چیز قشنگی بودم حاجه ها که دستی تو آسین دارن توی این موضوع برای اشاره این فرهنگ در طور شبکه های دیگه و کانال های دیگه احکام رو به صورت تصویری اگر این کشیده بشه برای مردم و ماها، خیلی جالبه اگر صلاح میدونن که مثلا توسعهش بدن یا توصیه‌ای بکنن که این به صورت عمومیت پیدا بکنه و مردم بتونن استفاده بکنن. ممنون،
سلامت باشید آقای جعفری، ممنونم، خدا حافظتون باشه، سلامت باشید، متشکرم. آقای ناینی‌زاده عزیز، آقا سعید لطف کنید یه مقدار صدا رو تقویت بکنن. خانم جوان از مشهد مقدس پشت خطن. خانم جوان سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببخشید من دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اولم اینه که ما نماز واجب و اقامه می‌کنیم بخونیم، هم تو که نصف خوندیم یادمون میاد که اقامه رو نگفتیم، بعد اشکال نداره نماز رو بشکنیم اقامه رو بگیم بعد نماز رو بخونیم؟ بعد سوال دومم اینه که توی رکعت سوم، تو رکعت سوم یادمون میره تسبیحات اربعه رو بگیم، یه دفعه حمد رو مثلا کامل خوندیم، یه بار میبینی حمد و قل و ولا رو کامل خوندیم، یه بار میبینی حمد و نصف خوندیم، بعد یه آن یادمون میاد که باید تسبیحات رو بگیم. آیا باید اونجا که حمد و نصف خوندیم ولش کنیم تسبیحات رو بگیم یا تمام کنیم؟ یا اون وقتی که حمد و کامل یا حمد و توحید رو کامل خوندیم بریم به رکوع یا نه اول تسبیحات رو بگیم بعد بریم به رکوع؟
چشم خانم جوان، چشم، حتما جواب میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب جناب آقای جعفری، استاد گفتن آبی که بعد از بول و بعد از استبراء از مرد خارج میشه پاکه؟ قبلا هم توضیح فرمودید.
بله، هفته قبل توضیح دادیم. ببینید پاک بودنش پاکه، ولی به لحاظ اینکه هنوز مخرج رو تطهیر نکرده از این جهت ثمری نداره، ولی از یک جهت دیگه ثمر داره و اون چیه؟ و اون این است که چون استبرا کرده و این رطوبت خارج شده دیگه نیازی دوباره به استبرا کردن نداره. فایدهش اینه، یعنی این رطوبتی که خارج شده محکوم به بول نیست که بگیم خب دوباره این ادرار کرده پس بنابراین بعد استبرا کنه. نه، این رطوبت رطوبتی است که اگر مخرج پاک می بود حتی دیگه نیازی به،
یعنی اگر بعد از طهارت
احسنتون فرق
خارج بشه،
یعنی اگر که آب بکشه خودشو پاشه بعدم متوجه بشه که چنین رطوبتی خارج شده که رطوبت لزجه و گفتیم منی نیست ولی لزجه، نه پاک پاک، لباسش هم پاک، بدنش هم پاک، اگر وضو هم داشته باشه این رطوبت خارج بشه وضو هم باطل نمیکنه.
درست، اما قبل از تطهیر باید تطهیر کنه فقط.
تطهیر رو میخواد دیگه، ولی استبرا نیازی نیست تکرار بشه.
فرق کفاره جمع با کفاره عمد؟
کفاره جمع در واقع همون کفاره عمد، منتها هم 60 تا فقیر رو قضا میدهد هم 60 روز روزه رو میگیره، ولی اونم مال عمده. کسی که عذر داشته روزه‌شو خورده که کفاره جمع نداره که. کسی که عمدن روزه رو خورده، یادمه که آیه اسماعیلی هم فرمودن همین جلسه قبل شما توضیح دادید دیگه، ببینید یه کسی است که روزه رو عمدی میخوره ولی به حلال میخوره، یعنی آب میخوره،
یعنی با آب خوردن روزه رو باطل،
آب خوردن روزه رو باطل میکنه. این کفاره عمدی میده ولی کفاره عمدیش جمع نیست، معناش این است که مخیر اختیار داره یا 60 تا فقیر را قضا میدهد یا 60 روز رو میگیره که 31 روزش پی در پی. ولی خدایی نکرده اگر به جای این لیوان آب شراب خورد
یا عمل خلاف عفت یا عمل روزه مثلا.
بله، کارهای حرام انجام داد. اونجا جمع از کفارش به این معنای که هم باید برای اون یک روز 60 فقیر را غذا بدهد، هم 60 روز روزه بگیرد. اینو میگن جمع.
درست، بسیار عالی. و احکام تصویری که حالا گفتن، البته این نکته رو من بگم که جناب استاد وحیدپور در مجموعه‌ای که تحت اشراف ایشون هست و مدیریت ایشون بحث احکام، این کار رو انجام دادن خیلی وقت پیش. حجاب بفهمید حالا
ایشون اشاره‌ای که دارن به این است که اخیراً یکی از شبکه‌های رسانه ملی کار بسیار خوبی انجام داده. همین قبل از اینکه من بیام صحبت بود، عرض کردم بعد از 42 سال ما تازه یادمون اومده که همچین کارهایی میشه کرد، در حالی که سالهای سالی که ما اینا رو واقعا ترویج کردیم، تبلیغ کردیم، گفتیم بابا حتی برای کودکانمون شما انیمیشن احکامی تولید بکنید. شما این همه الان ببینید، ما تو رسانه ملی شبکه امید داریم، شبکه
پویا داریم.
خب این مال نوجوان هست، مال کودک هست. شما از هنر استفاده کنید برای مضامین دینی. خب حالا هر جا جلو ضرر رو بگیرید منفعته. من قصدم این بود که واقعا یک نامه تقدیر عرض می شود که برای شبکه 3 داشته باشم که بگم واقعا کار خیلی خوبی است. البته دو بار الان این کار انجام شده، تو یکی از برنامه‌های خیلی پر مخاطب و پر بیننده دو بار این کار انجام شده که احکام رو به صورت موشنگرافیه این کاری که انجام دادن به صورت موشنگرافی من خودم شخصا دیدم، خیلی جالب بود، جذابه. خب میدونید دیگه کارهای هنری جذابیتش بیشتر از اینه که بنده و آقای اسماعیلی الان میشینیم اینجا چقدر ما مثلا عرض میشود که مخاطب داریم. خب این کارا باید بشه. البته اینم بگم آقای اسماعیلی، مردم باید رو این مسائل حساس باشن. یعنی 100 تا تلفن بزنن بگن دست شما در نکنه، خوب کاری کردید، چرا کمه بیشتر؟ خب تشویق بشن، اونام احساس بکنن که واقعا مردم دغدغه دارن. همش آشپزی پخش نکنن، تبلیغ این تبلیغ همش دیدی دیگه، نوعاً تبلیغ شکمیاته. این سس و نمیدونم اون چی و اون نمیدونم عرض میشود، همش همینه دیگه که چیکار بکنیم که بهتر بخوریم، متاسفانه بهتر شکم را پر بکنیم، اما چیکار بکنیم که این روح سالم بماند؟ متاسفانه یه مقداری توجه به این کمه. مردم هم باید حساسیت داشته باشن، زنگ بزنن، تشکر بکنن، درخواست بکنن، مطالبه بکنن. بله واقعا من تقدیر میکنم از این برادر عزیزمون که توجه داشتن. انشالله ما هم تو این زمینه به هر ترتیبی که باشه بتونیم کمکی بکنیم. چشم انشالله کمک. البته اینم بگم که شبکه ولایت هم من بارها پیشنهاد کردم که میان برنامه ما رو، حداقل میان برنامه احکام رو، شما میتونید از این نوع برنامه ها داشته باشید دیگه. 2 دقیقه است، چیزی نیست. میان برنامه به جای اینکه مثلا یه روایتی هم که خیلی خوبه پخش کنید، اما یک میان برنامه احکامی. خب شبکه ولایت هم میتونه این کارها بکنه انشالله.
بعد این چیزی که تولید شده، بنده خودم بارها به عزیزانمون در همین شبکه گفتم، یه کارهایی که تولید شده، هزینه هم نداره، خرج تولید هم نداره، ساخته شده. مجموعه آجای وحیدپور خودتون فرمودید دیگه.
بله.
و هست دفتر موضوع شناسی.
بله 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 بله،
مرکز موضوع شناسی
کار کرده. بله دفتر از سایت الله مکارم.
بله این
کارهای خیلی خوبی که من خودم دیدم، موشنگرافی های خیلی خوب تو احکام دارن. خب اینا رو ازش استفاده کنیم. اصلا احکام عملی تصویری ما بارها عرض کردیم، ما 5 تا از شاید که سی دی داریم احکام عملی که به اشراف حضرت حاجه های فلاح زاده، خیلی خوب احکام عملی. خب ما مثلا فرض کن که بارها بینندگان ما میگن آقا یه وضوی عملی شما بگیرید. خب من که اینجا نمیتونم پاشم آب و اینا، ولی خب ما اونو داریم، اونو ما داریم. گفتیم این وضو رو شما عملا میان برنامه بذارید نشون بدید، هیچ کاری هم به قول شما
نداره،
هزینه هم نداره.
خب ما بارها گفتیم. عرض کنم که خانم جوان چند تا سوال پرسیدن. عرض کنم کسی که مشغول نماز هست، حمد و سوره، یه دفعه یادش میفته که
اقامه
رو اقامه ایشون میگفتن
اقامه
درسته.
ببینید کسی که تا وقتی که رکوع نرفته، اگر تو رکوع رفت یادش اومد دیگه، نه این نمیتونه نمازو بشکنه. ولی اگر رکوع نرفته داره حمد میخونه یا مثلا سوره قل هو الله میخونه، یادش اومد که اقامه نگفته، اینجا مجوز برای شکستن نماز داره. با اینکه میگن نماز نباید بشکنید، اقامه انقدر مهمه که مجوز برای شکستن نماز داریم. که اینجا یادتون اومد میتونید نماز رو بشکنید، اقامه رو بگید، دوباره الله اکبر نماز شروع کنید.
حالا استاد یه نکته اینجا من به ذهنم رسید، این که تبدیل به یه عادتی بشه، یعنی هر بار ما یادمون بره و نماز رو بشکنیم و برگردیم، این چی؟ این شکلی
نباید به این صورت در بیاد دیگه که بخوام زیاد این کارو بکنیم. ولی خب قاعدش اینه که اگر واقعا فراموش کرد تا وقتی که رکوع نرفته اشکالی نداره.
در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات حمد و سوره خوانده بشه چی کار کنن؟ حمد خونده مثلا یادش میاد، یا سوره رو تمام کرده رها کنه برگرده بره رکوع؟
چون سهوًا بوده به درد نمیخوره. اگر مخصوصا شما در رکعت سوم یا چهارم به جای تسبیحات حمد بخونید، نه حمد و سوره ها، حمد خالی مخصوصا میخونید به جای این، خوبه، اب نداره، حمد رو میخونید تمام میشه میدید رکوع. اما نه، پاشوی رکعت سوم خیال کردی رکعت اول یا دومه، سهوًا هم شروع کردی، اگر هم تمام شده به درد نمیخوره، یادتون باشه.
یعنی باید برگردن تسبیحات،
باید برگردن تسبیحات بخونن. اگر حمد وسط کار رها بکنه تسبیحات بخون، اگر حمد و سوره خونده بازم فایده نداره چون سهوی بوده به درد نمیخوره، باید رها بکنه، در هر صورت تسبیحات اربعهشو بخونه بره رکوع. اما یک تو رکوع یادش میاد، رکوع رفته یادش میاد ای بابا ما رکعت سوممون چرا حمد و سوره خوندیم، دیگه کار از کار گذشته، نمازتون هم درسته، فقط سجده سهو باید انجام بدید به دلیل اینکه تسبیحات اربعه رو که واجب بوده انجام ندادید، بعد از نماز سجده سهو انجام بدید.
بله. خانم قنبرزاده که یکی از بیننده های شبکه جهانی ولایت هستند، ظاهرا یک پیام صوتی فرستادن و کسالت دارن، التماس دعا داشتن از محضر بیننده ها، خدا انشالله شفای کامل و عاجل به ایشون عنایت بکنه و هر عزیزی که در بستر بیماری هست انشالله دوستان بیننده براشون دعا بکنن. محمد آقا از انگلیس گفتن که در نماز جماعتی شرکت کردم که امام جماعت رو نمیشناختم و فقط بر حسب اینکه عده پشت سر این شخص نماز می‌خواندن اقتدا کردم، بعد از نماز امام جماعت که روحانی هم نبود دیدم که ریش پروفسوری دارد و نصف محاسن رو از ته تراشیده است، آیا اقتدا کردن به این شخص صحیح است و حکم نماز پشت سر ایشان خواندیم چی هست؟ البته خب ظاهرا در انگلیس و در ایران که معمولا
بله. خب ببینید، اصل این که نماز جماعت با شرایط برگزار بشه خیلی خوبه، حتی اگر معمم با لباس روحانی نباشه، خب این بهانه نشه که نماز جماعت یکی بره جلو. چطور در اهل سنت انقدر تاکید دارن و انجام میدن؟ ما دو تا شرط بیشتر نداریم، یکی عدالت، یکی صحت قرائت. عدالت هم به این است که افرادی به او اقتدا کردن که آدمای مقید مؤمنی ان، خلاصه به هر کس که اقتدا نمیکنن که، پس بنابراین اگر دیدیم این افرادی که حساب شده اقتدا میکنن، انسان متوجه میشه که امام جماعت عادله، درست؟ اما میگه بعد از نماز من دیدم که ریش پرفسوری داشت. ریش پرفسوری بنابر فتوای کدام بزرگوار؟ ببینید اکثر آقایون مراجع ریش پرفسوری رو کافی نمیدونن، اکثر آقایون مراجع. این که معروفه میگن حضرت آیت الله سیستانی ریش پرفسوری رو کافی میدونن، نه اینجوری نیست، نه، ایشون هم میفرماین حتما باید گونه هاتونم نزنید و متصل باشه به، عرض می شود که به
چانه
متصل باشه، منطقه اگر باریک شد اشکالی نداره، باریک شد ولی باید اتصال باشه. بنابراین این که فقط چانه ریش داشته باشه و گونه ها رو بتراشیم، این الان از مراجع فعلی کسی که این رو کافی بداند نه، قائل نداریم. بنابراین البته اینم بگم، ما احتیاط بعد نماز متوجه شده اشکال نداره، نمازی که خوندن اشکال نداره، ولی اگر اول نماز دیدید که این شخص این کار رو کرده، این خلاف احتیاطه. چون خلاف احتیاطه، پس اون وقت احتیاط این است که اقتدا نکنی.
دقیقا من باز مجدد پیامشون رو خوندم که نصف محاسن رو از ته تراشیده، یعنی دیگه اینا رو معلومه که صاف کرده کلا.
اون وقت بعد شما آقای اسماعیلی عزیز، بعضیا میگن ریش پرفسوری، واقعا میبینیم اون پرفسوری هم که مثلا قابل انتظار اون نیست.
بله.
مثلا یه ذره پرفسوری اینه که شما ببینید ملاک که میگن، خب در احکام ما داریم میگیم لحیه، شما هم شنیدید.
بله.
لحیتین یعنی اینجا معلومه استخوان کاملا مشخصه، این راست اینه، یعنی میاد تا اینجا کام، اینه این استخوانه، یعنی فقط میمونه اینجا، نه اینکه همه رو تیغ زده یه ذره اینجا رو گذاشته بعد به این میگه ریش پرفسنی، نه اینجوری نیست.
خیلی عادی. عرض کنم که گفتن درآمد قاچاقچیان انسان‌ها بین مرزها چیست؟ اقوامشان در منزل آنان غذایی بخورن چه حکمی داره؟
یکی از سوالات عجیب که تا حالا تلفنی کسی از من نپرسیده بود. پرسید گفت که فروش بچه نوزاد چه حکمی داره؟ گفتم یعنی چی؟ گفت بعضی اصلا بچه‌شون نمیخوان میفروشن. گفتم حرامه؟ فروش انسان یکی از کسب‌های حرامه، این تو احکام اومده، مگه میشه ما انسان رو بفروشیم؟ اینم همونه که شما شنیدید که آدمایی که خیلی پوز عرض شود متمدن میدن و طرفدار حقوق بشر تو دنیا هستن، یکی از کارهای پردرآمدشون تجارت انسانه. اگه منظورشون اینه
قاچاق انسان،
همینه دیگه، همین قاچاق انسان دیگه. بله، کشتی آدم میفروشن به کشورهای مختلف، آدم فروشی میکنن. خب واقعا اگر کسی کسبش این باشه، کسب حرامه دیگه. یکی از بدترین کسب هاست فروش انسان.
حالا استاد یه چیزی دیگه هم ممکنه به ذهن برسه، این که منظور از قاچاق این که طرف رو قاچاقی مثلا وارد کشور
بکنه. بله شاید.
این چی؟
بله شاید این باشه که گاهی اینجوری میشه که طرف میره مثلا از لب مرز تو صندوق عقبش هم میبینه که چند نفر رو خوابونده. میاره وارد میکنه، پولش هم میگیره میره. این خلاف قانونه، این خلاف مقرراته، و پولی که از طریق این کار انجام میگیره ملکش میشه. ببینید دوتا مسئله، ببینید این فروش انسان که نیستش دیگه. طرف گفته که آقا منو ببر، کرایه تو بهت میدم. در واقع داره کرایه مسافر میگیرد. اینو خوب بازش کنید، کرایه مسافر میگیره. این پوله حروم نیست، چون با رضایت طرف کرایه داره میگیره، منتها مسافری را میآورد که خلاف مقررات، کارش حرامه، کار حرامه. ما اصطلاحاً اینجور چیزا رو میگیم حرمت تکلیفی داره، عقاب داره، کار حرامه، نباید این کار رو بکنه، خلاف مقررات نباید شما انجام بدید. مثل این میمونه که فرض کنید تاکسیه، بهش گفتن بابا دوتا مسافر جلو نباید سوار کنی، شما ممنوعه، یا کروناست مثلا عقب نباید سه نفر سوار کنی. خب جلو دوتا سوار کرده، ببینم پولی که از مسافر گرفته حرومه؟ نه، ولی خلاف مقرراته. خلاف مقررات جایز نیست، ولی اگر پولی رو از اون مسافر با رضایتش گرفته، پوله ملکش میشه و اشکالی نداره.
سوال دوم این برادر رو هم به حال یا خواهر بزرگوار رو هم بخونم. گفتن که مالی که منفعتش مهریه زن قرار داده شده، فروش آن جایزه؟
بذار واضح‌تر مثال بزنم.
مثلا منفعت یک مالی جنسی، بله، منفعتش مهریه،
منفعته،
فرض بفهمی خونه، خونه استفاده، یا زمین، بله، درآمدش،
درآمدش. خب وقت چیکار باید بکنه؟
باید بفروش این اصلو،
بفروشه میشود. اگر بله میشه بفروشه. ببین من اینجوری مثال بزنم، ساده مثال بزنم، بنده خانه‌ای دارم، مستاجر توش میشینه، یعنی منفعت مال مستاجره، مال من نیست، مستاجر. میتونم خونه رو بفروشم؟ بله میتونم بفروشم، ولی شرط داره، به شرط اینکه به خریدار اعلام بکنم که آقای خریدار، خونه ای که شما میخرید خود ساختمان رو مالک میشید، منافعش مال من نیست که به شما بدم، منافعش تا دو سال دیگه مستاجر داره. قبول میکنی؟ وقت میگه بله قبول میکنم. قبول که بله. حالا اینم همینطوره، خانه ایست که منافعش مال همسرمه.
نه خب استاد یه مثال دیگه، مثلا زمین کشاورزی، درآمد کشاورزی داره، درآمد فرض بفهم میوه داره، حالا چیز دیگه، آقای اومده این درآمده رو مهریه کرده.
بله.
سوال اینه.
نه خود زمین رو.
آره.
همون میشه.
خب
خود این... زمین رو مالکه. این
حد و مرزی نداره، یعنی انتهایی نداره این کار.
آه یعنی هیچ.
آره دیگه، مهریه است دیگه.
مدت
آقا... آره دیگه.
بله. حالا در هر صورت به این صورت میشه که چون اون به اصطلاح ما میگیم عین، خود اون ملک رو، خود اون زمین، چون اون رو مالک هست، حق فروش داره. اب نداره، حق فروش داره. منتها ناقصه. ناقص. خریدار اگر بفهمد که اینجور، چون این معیوبه، این زمین معیوبه، فایده نداره.
آره دیگه، وقتی منفعتش بخره برای کسی
همین دیگه، دیگه. آها به این میگن عیب. بنابراین اگر خریدار بفهمد و این عیب را فروشنده نگوید، خریدار میاد چیکارش میکنه؟ میاد فسخش میکنه. ولی اگر بهش گفتیم شکودیم اینجوریه، گفت باش باش، من این زمینو میخوام، ولی اینکه منافعش هم مال من نباشه، خود زمین برای من مهمه. خرید با علم به این مطلب اشکالی نداره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. دوستان عزیز بیننده با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. سوالات زیادی دیگه باقی مونده. فرصت هم هنوز دارید برای تماس گرفتن. اگر سوال دارید بعد از یک فاصله کوتاه که حال هوای دلهامون رو کربلایی و محرمی میکنیم و برمیگردیم در کنارتون هستیم. سلام و درود خدا بر عقیله بنی هاشم، شیرزن کربلا، زینب کبرا، سلام الله علیها. خب در کنارتون هستیم. برنامه زمزم احکام به صورت زنده شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، سه روز در هفته ساعت 19 تا 20 به وقت ایران و سوالات شرعی شما رو جواب میدیم. جناب آقای دارابی پشت خطن. آقای دارابی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم و مجری محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید.
متشکرم. سوالی که داشتم در خصوص این بود که بنده روایات متعددی رو دیدم در باب حرمت نوشیدن قهوه، خصوصا اون از سر روایاتی که مربوط به آخرالزمان میشده و اینو میخواستم از استاد توضیح بفرماین. و سوال دوم این که در تحریر الوسیله امام من جمله دیدم که معنیش متوجه نشدم. اعمالی هستن که خودشون گناه نیست اما تکرارشون گناه محسوب میشه. اینو من هرچی فکر کردم مثالی براش پیدا نکردم که خودش گناه نیست تکرارش گناه میشه. ممنون میشم، پاسخگو باشین. خدا نگهدارتون.
چشم، جواب میدیم. ممنونیم از شما جناب آقای دارابی. خدا نگهدارتون. خب استاد روایت در خصوص حرمت نوشیدن قهوه؟
من ندیدم، نمیدونم واقعیتش، اطلاعی ندارم و باید دید. من اینجور جاها تا خود اون سند رو به صورت دقیق نگاه نکنم و مطالعه بکنم و دقت بکنم قضاوت نمی کنم. نمیدونم، باید نگاه بکنم. البته از این نباید غافل بشیم که واژه حرمت گاهی به معنای کراهت، نه به معنای حرمت اصطلاحی که الان تو احکام به کار میره، نه، ممکنه به معنای کراهت باشه یا قرائنی باشه که حمله بر مثلا کراهت کرده باشن، اما ایشون بفرمان نداره پیامک بدن. و همینطور اون دومی هم همینطور، آدرس تحریر رو هم بفرمان، جلد اول یا جلد دوم تو کدوم بابه، شماره مسئلهش هم بفرمان، من نگاه بکنم. چشم، جوابشون عرض.
استاد الان دوستان زحمت کشیدن اتاق فرمان، اگر اون رو هم بچه‌ها توی تحریر نگاه بکنید، اعمالی که گناه نیست اما تکرارش گناهه،
باید آدرس بدن. آره، نمیشه اینجوری پیدا کرد.
حالا یه واژه‌ای رو
نمیدونم، نباید، نمیشه اینجوری.
ببین دوستان میتونن توی تحریر امام پیدا بکنن اگر شد. استاد اینو پیدا کردن، عرض شد که در ارتباط با پرسش خود عبدالله ابن مسعود میگوید که پیامبر نوشیدن مستمر قهوه ها رو با عبارت شاربون بالقهوات به عنوان یکی از نشانه های آخر الزمان بیان فرمود. عرض شد که پس از من گروهی می آیند که غذاهای رنگین و گوارا می خورند، چارپایان را سوار می شوند، زنان مانند زنی که برای شوهر عارف خلام. حالا همه اینا رو بعدش گفته که اینا از نشانه های آخر الزمان هست. عرض شد که آره، قماربازی می کنه و انجوسا قهوه می خورن و قماربازی می کنن، ولی این که در واقع حرمت اینجا از این روایت
استفاده، اصلا اگر این باشه هیچ استفاده حرمتی ازش نمیشه. که نشانه های بل آخر الزمان، ممکنه در آخر الزمان بعضی از کارهای لغو را، دقت بفرمایید، لغو را انجام، همه کارهای لغو که حرام نیستش که، همه کارهای لغو که حرام نیستش که. قد افلح المؤمنون، اول سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. این شرط ایمانه، ولی نمیگه که نه، لغو کار حرامیست. نه خیلی، اون کار لغوه. و آخر الزمان هم مردم چون میرن به سمت لذت ها و کیف و عیش و نوش و اینها، کارهای لغو زیاد انجام میدن، گرچه ممکنه بعضی از کارهای لغوش هم ارشاد حرام نباشه. انواع نوشیدنی ها ببینم، نوشابه که میخورن، نوشابه کار چیه؟ مستحبه؟ واجب نه دیگه، حرام هم نیست، هیچ کدوم نیست، ولی لغوه. لغو ما هم خودمون گاهی انجام میدیم. این هاست دیگه. دلیلش هم این است که در آخر الزمان زندگی ها به شکل مادی شدیدن، تمدن مادی دنیا زندگی ها رو متاسفانه تحت تاثیر قرار میده. و خلاصه داریم دیگه تو بعضی روایات، هم و غم بسیاری از، تعارف نداریم، بسیاری اینو تو روایات داره، هم و غم بسیاری از مردم میشه شکمشون، ولو اینکه این حرام نیست.
درست.
لغو.
حالا از علائم و نشانه های آخر الزمان هست. این روایت هم که شاربون بالقهوات، هیچ حرمتی در این روایت هم نیست.
اولا که حرمت ازش فهمیده نمیشه. دومی که قهوات رو باید ببینیم معناش چی هست، چی معنا میشه که با توجه به زمان صدور روایت. و سوم سند روایت.
آره، اینم کتاب الوافی محمد محسن فیض کاشانی.
بله، وافی مال مرحوم فیض.
جلد 26 صفحه 207 دوستان.
حالا من نگاه میکنم
ببینم انشالله این رو هم ما، حالا اگر اون دوستان نکته‌ای که در تحریر هست اون رو هم اگر تونستن پیدا کنن در همین برنامه توضیح میدیم، اگر نشد در برنامه‌های بعدی حتما توضیح خواهیم داد. بریم ادامه پیام‌هایی که به دست ما رسیده. گفتن آیا با پولی که خمسش را دادیم اگر خونه یا ماشین یا طلا بخریم، آیا دوباره به خونه و ماشین و طلا خمس تعلق میگیره؟
بستگی داره. خانه رو خریده که بیشینه، نه. ماشین رو خریده زیر پاش طبق شأنش هم هست، ماشین معمولی خریده برای، نه. طلا رو خریده برای خانومش، نه. ولی فرض دوم این است که نه، خانه اضافه خریده، پول داشته ولو پول مخمسه، ولی خانه خریده که گفته پول ارزشش از بین میره، بذار یه خونه بخریم بذاریم بدون اجاره. بله،
این اضافه
خانه. این خانه در اولین سال خمسی، یعنی خرید، درست، سال خمسیش که یه فرض بفرمایید مثلا امروزه، امروز سال خمسیش امینه، خب این خونه من وقتی با پول خمس داده خریدم، این خونه رو خریدم 500 میلیون، الان که امروز سر سال خمسیمه، الان قیمت میکنه 700 میلیون 200 میلیون سود، این 200 میلیونش باید خمس بده. ماشین هم اگر خریده باز اضافه باشد، گفته که اب نداره، ماشین که ضرر نمیکنه، آدم که ماشینو میخرم میذارم تو پارکینگ، اونم خمس داره. طلا هم خریده باز برای اینکه بماند قیمتش بالا بره، اونم خمس داره.
بیننده استاد، بس تورم و سود موقع اینجا چی میشه؟
تورم رو به اندازه معمول متعارفش دفاتر آقایون مراجع هنگامی که میخوان خمس رو حساب بکنن تورمش رو کم بکنن.
درست. عرض کنم که گفتن یکی از بیننده ها یک ماه زانوم شکسته بود، گچ بود، نمازها رو نشسته میخوندم، الان که پایم خوب شده باید نمازها رو قضا کنم. لازم به ذکر است که من به علت کمردرد نماز رو روی صندلی میخوانم.
نه، چرا قضا کنن؟ به تکلیف عمل کردن، نمیتونسته نشسته نماز خونده، رو صندلی خونده، نمازش هم درسته، قضا هم نداره.
گفتن اگر پولی رو برای پول پیش خانه بدهیم سال بهش بخوره خمس داره؟
تا زمانی که پیش مالک هست، یعنی پیش اون موجر هست، شما به پول دسترسی ندارید خیر، خمس نداره. وقتی که تمام میشه پول رو میگیرید، چون بهش قرض دادید، قانون قرض اینه، وقتی که قرضتون رو وصول کردید دیگه معطل سال خمسی نمیشید، چون سال خمسیش گذشته، پیش اون که بود سال خمسیش گذشت، همون هنگام وصول خمسیشو میدید.
خب معمولا اصلا به این شکله که مثلا از این صاحب خونه میگیره میره یه خونه دیگه اجاره میکنه، میده به شخص دیگه.
گفتن آقایون اگر واقعا اینجوریست که دیگه احتیاجش برطرف نشده، همچنان این الان اگر خمس بده دیگه خونه تزبدیسه هم روش بذاره. بله. چون الان اینجوری که ما داریم پیش میریم، قبلش 20 میلیون مثلا پول پیش داده، الان اگر بخواد بره یه جای دیگه باید 50 میلیون پول پیش بده. فرمودن اگر دادن خمس باعث میشود که زندگیش مختل بشه، نه، اونم فعلا باز خمس لازم نیست بده تا انشالله بعدها.
خانم از چابهار پیام فرستادن، گفتن که اگر قرار باشه که از طریق نطفه اهدایی خانمی باردار بشه، یعنی نطفه ای از مرد غریبه گرفته بشه و تزریق بشه به رحم خانم نامحرمی، عرض کنم که حکم این کار چیه؟
این بحث‌های مفصلی داره دیگه. اولا باید بداند که اون بچه، بچه همون صاحب اسپرمه. حالا این خانم اگر شوهر دارد، این بچه از آن شوهرش نیست، معنا نداره دیگه، این صاحب اسپرم، پس پدرش اونه، این مال اون. بحث ارث داره، بحث محرمیت داره، بحث حقوقی داره، اینا همه هست. یک طرف اصل این کارم یه بحث دیگه است. اصل این که این خانم از اسپرم مرد بیگانه‌ای غیر از شوهر استفاده کند، اکثر حضرات مراجع این رو جایز نمیدونند، اما رهبری عزیز ایشون میفهمن اشکالی نداره. در هر صورت تو این مسئله حتما باید فتوای مرجع ایشون رو مورد توجه قرار بدن.
البته رهبری هم فرمودن به شرطی که حرام دیگه‌ای.
بله بله، اون آره. که حرف دیگه. ببینید اصل این کار رو داریم میگیم، و الا این که همین خانم ضرورتی هم نداره، حالا بچه دارم نشود، ما خیلی ها سراغ داریم بچه دارم نشودن، زندگی خیلی سالم و خوبی هم دارن، ضرورت هم نداره، اون وقت حالا باید یه دکتر مردی بیاد فرض بفرمود این کار رو انجام بده، خود اون نگاه، خود اون لمس، تماس، اینا جایز نیست.
و دوست رحم اجاره ای چی؟ فرض بفرمید که اسپرم و تخمک زن و مردی رو با هم در یک رحم دیگه قرار بدن.
البته این کاری که ایشون گفتن انجام نمیگیره که مستقیما خود اسپرم را چیز کنن. معمولا تخمک رو هم میگیرن، تخمک رو و اسپرم رو خارج رحم، خارج ترکیب میکنن و حالا بعد از یک زمان کوتاهی اون رو منتقل میکنن به رحم این زن. این میشه همون مثل رحم اجاره‌ای، هیچ فرقی نمیکنه. منتها اینجا این خانومی که الان سوال کردن، خودش بچه رو میخواد در رحم اجاره‌ای، خود اون خانوم بچه رو نمیخواد، بعد که زایمان کرد بچه رو میده به مثلا یک کسی،
بعد به اون خانوم محرمیت هست،
بچه به اون خانم، به کدوم خانم؟
خانم دوم، مثلا مال خودش نیستیم بچه، اون رحم اجاره‌ای یه خانم دیگه است.
خب یه خانم دیگه است، این بچه حاصل چیه؟ حاصل
از یک زن و مرد جداست، متوی رحم توانایی نگهداری نداشته، گذاشتن توی رحم دیگه.
خب میدونم، بچه رو میدن به همون خانم صاحب تخمک دیگه.
بله
بله،
مادر اصلی میدن، مادر اصلی فقط میدن. این یه مدتی 9 ماه اینجا بوده.
همین
خانم به این خانم محرم میشه اون بچه اگر پسر باشه.
مادر اصلی کیه؟ مادر اصلی اونیست که میزاید. سه تا نظریه وجود داره، بعضی ها میگن مادر اصلی آن است که میزاید، تو وجود تزئینه، این زاییده تو رو. بعضی میگن نه، مادر اصلی همون خانم صاحب تخمک است، چون اگر تخمک نبود اسپرم خالی که موجودی پس نمیده که، باید ترکیب بشه. پس بنابراین صاحب، بعضی میگن که نه، این است که صاحب تخمک خود او بزاید، یعنی هر دو با هم جمع بشه رو این. وقت اینجا جای احتیاطه، اینجور جاها مثلا تو بحث محرمیتش جای احتیاطه که مثلا اون خانم صاحب تخمک آیا از این بچه‌ای که پسر است حجاب داشته باشه نداشته باشه، جای احتیاط اینه که بله داشته باشه.
بعد حالا اون سوالی که اون خانم پرسیدن، نطفه خالی مردی رو در رحم عرض کنم که در واقع قرار بدن، چون پیام فرستادن که مرجع تعدادشون حضرت های سیستانی هست.
بله بله.
پس با توجه به
جایز نیست. بله جایز نیست.
جایز نیست.
جایز نیست.
خب عرض
کنم. شوهر خودش باشه، ببینید یه وقت یه مشکلاتی هست که فرزندآوری از طریق آمیزش طبیعی صورت نمیگیره. ناچار میشن که مثلا اسپرم را از مرد بگیرند، اون وقت وارد رحم همسرش کنن. بله این باشه، خب اسپرم شوهر خودش وارد رحم همسر میکنن، اصل کار اشکالی نداره.
بله. باز یادآوری میکنم دوستان عزیز بیننده، برنامه زنده زمزم احکام 3 روز در هفته تقدیم میشه، فرصت هست برای اینکه سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگر تو این برنامه هم نرسیدیم میگذاریم انشالله در برنامه‌های بعدی حتما سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. گفتن که اگر هر چیزی مثل لباس یا غیره که دست دوم هست کنار سطل زباله بیرون از مثلا منزل بعضی ها میگذارن، شخصی برداره و استفاده بکنه اشکال داره؟
مالک میشه. ما به این میگیم اعراض، یعنی دیگه ازش چشم پوشیده است، ترکش کرده، یعنی دیگه معناش این است که هر که میخواد برداره برداره. برای چی میذاره بیرون خونه؟ همینه دیگه.
بله.
اگر میخواست که بیرون نمیذاشت. این نشانه اعراضه و هر کس برداشت مالک میشه.
خب یه سوال نسبتا طولانی هم فرستادن، کربلای عزت الله از افغانستان. گفتن عرضم این است که پدرم سالها زحمت کشیده، از خانه خودش دور بوده، بعد از درست کردن مقداری سرمایه برادرانش را نیز با خود گرفت و من و برادرم نیز به مدت 10 سال می شود که زحمت می کشیم و با آنها کار می کنیم و حالا عموهایم می خواهند که جدا شویم و من و برادرم را حق نمی دهند. البته عرض که عموهایم نیز 2 سال بیشتر از ما نمی شود که با پول و سرمایه پدرم کار می کنند. عرض بفرمایید که حق من و برادرم چه می شود؟ البته اینا یه مقدار بخشش نزاع است که
بله نزاعه، ولی اصل مطلب که خب واضح و روشنه دیگه، حق رو باید بدن و اگر برداشتن غصب حرام، اینا خیلی واضح و روشنه دیگه. حق الناس هم در اسلام واقعا مهمه دیگه، چه کارش باید کرد؟
آیا می توانیم تلاوت قرآن شریف، زیارت عاشورا و دعای عهد را به نیت پدر مرحوم و یا مادری که در حیات هست بخوانیم؟
بله بله، منظورشون این است که ثوابش رو هدیه بکنیم. بعضی ها اصطلاح رو بلد نیستن ولی اصل کار رو میدونن، یعنی میخواد کار رو انجام بده که ثوابش برسد، حالا یا به اون میت یا به زنده. اهدای ثواب فرق نمیکنه، هم برای زندگان هم برای مردگان، برای هر دوشون ممکن است، هیچ اشکالی هم نداره. زیارت عاشورا مستحبه، تلاوت قرآن مستحبه، فرض کن روزه مستحبی هم میتونن بگیرن، کارهای مستحبی انجام بدن، ثوابش رو هدیه کنن برای اموات و زنده هاش.
آقا ناصر از تهران گفتن که اگر شخصی 1 واحد از ساختمان را ثلث خود قرار داد، یعنی 1/3 که میخواد برای وراث باشه، وارث میتواند هم قیمت ساختمان یا باقی را به جای آن ثلث قرار دهند و خودشان از آن ساختمان استفاده کنند، یعنی خودشان از اون ساختمان استفاده کنند، اون ثلث را از جای دیگه ای بدن.
جواب منفی، خیر
نمیشه.
باید طبق وصیت. ببینید یه وقت است وصیت میکنه ثلث اموال معین نمیکنه، یه وقت است نه، دوست داره که ثلث مالش رو معین کنه، بگه ثلث اموالم که این واحد آپارتمانیه، این رو باید مصرف. بله یه راه داره و اون این است که گفته که این واحد آپارتمانی رو که وصیت به ثلث کردم بفروشید، در مثلا فلان موارد مصرف کنید. اینجا بله، اینجا میتونن ورثه بگن خب به جای اینکه ما به غریبه بفروشیم، به غریبه میخوام بفروشیم، خب به همون قیمتی که غریبه میخواد بخره خودمون میخریم، این اب نداره. اینجا میتونن بردارن، چون وصیت به فروش شده، میتونن بردارن پولشو به همون نحو، نه کمش بذارن، پولشو به همون قیمت روز، قیمت عادلانه پولشو طبق وصیت عمل بکن.
آقا مهدی از آمریکا گفتن آیا اجاره دادن مغازه یا ساختمان به شرکتی که کالای مواد غذایی و همچنین الکلی میفروشد اشکال دارد؟ کالای الکلی و ساندویچ شامل خوک مثلا 10-15% کل کالاهای این شرکت هست. گفتن تو پاسخ بدید لطفاً، اجاره بدن میخوام.
نمیتونن اجاره بدن، چون یکی از شرایط صحیح بودن اجاره این است که اون محل رو اجاره بدن برای کار حلال. ولی اگر شما بله، یه وقت هست که ما خبر نداریم، فحصم نمیخواد، چه لزوم داره من برم فحص بکنم، جستجو بکنم؟ اما یه وقت هست نه، میدونیم که بابا اینه که میخوام بهشون اجاره بدیم، میخواد مشروبات الکلی بفروشه، میخواد گوشت خوک بفروشه، اگر اینجور باشه خیر.
آقای خانم ستاری گفتن چون اسامی افرادی که میخوایم براشون رد مظالم بدیم نمیدانیم، میتوانیم مالی را رد مظالم برای همه اونها در طول زندگی بدیم؟ و اگر در آن دوران خب این رو بفهمید. بخش دوم داره سوالش،
منظورشون شاید این باشه که افرادی هستن که میدونم بهشون بدهکارم، الان نه اسمشون رو میدونم نه هیچ، اب نداره، اشکال نداره، شما به فقیر از طرف اونها به صورت کلی صدقه رو بدید، رد مظالم. به صورت کلی یعنی چی؟ یعنی وقتی به فقیر دادید تو دلتون، نیتتون، قصدتون این باشه که خدایا من به هر که بدهکار بودم همه رو سرجم زدم، مثلا سرجم زدم شده 1,000,000.
درست.
ولی نمیدونم الان اونا اسماشون چون باشه، لزومی نداره که، از طرف اونها من صدقه میدم، همین کافیه.
بله. بعد سوال دومشون گفتن اگر در دوران حالا گذشته ظلمی رو در حق حیوانات انجام داده باشیم چگونه جبران کنیم؟
اگر که ظلمی در حق حیوانات کرده باشه توبه میخوام، اذیت کرده حیوانات رو، اذیت کرده، بله، یه وقت است که حیوان موذیه، به خاطر رفع اذیتش مثلا حیوان رو فرض کن، مثلا حالا موش دیگه، موش میاد تو بعضی از این خونه ها پدر صابخونه رو در میاره و ضرر میزنه، تله گذاشته موشه گرفته شده مرده، این که اشکالی نداره که، اما یه وقت است نه، بعضی ها سادیسم حیوان آزاری دارن، یعنی حیوان رو اذیتش بکنن خوششون میاد، این آثار بسیار بدی داره، آثار دنیوی بسیار بدی داره و توبه میکنه.
خوردن خرچنگ و میگو گفتن چون اینها پولک ندارن چه حکمی داره؟
خرچنگ با میگو زمین تا آسمون فرقش، میگو جزء آبزیان حلاله که تصریح شده تو عربی بهش میگن روبیان و حلاله، اما خرچنگ جزء آبزیان حرامه.
بله.
چرا؟ توضیحش هم این است که تو آبزیان فقط دو چیز حلاله، یا ماهی باشد و پولکدار و یا میگو، غیر از این دوتا نمیشه.
پسر جوانی 12، نوجوان 12 ساله در اثر کرونا فوت شده، میشه براش نماز وحشت شب اول قبل خوند؟
12 ساله نه گناهی نکردی که شما بخواد براش نماز وحشت بخونید، مکلف نبوده،
یعنی تأثیری هم نداره خوندن،
یعنی وحشتی نداره انشالله. بله. لیلت و دف نمازش مال این است که رفع وحشت بکنه از اون، نه این سوال و جوابم نداره، کسی که مکلف نیست سوال و جواب قبرم نداره.
خانم رضایی از بندرعباس گفتن که قبل از تکبیر گفتن 6 مرتبه الله اکبر آیا ثواب داره؟
بله، مستحبه به دو صورت، الله اکبر واجب رو بگید، 6 مستحب رو بعدش بگید، ابنت یا 6 مستحب را اول بگید، تکبیر تو الاحرام واجب را 7 قرار ندیدید بعضی از علما بزرگان؟
بله.
نماز رهبری رو ندیدید؟
بله.
دیدید؟
بله.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، وقت الله اکبر، این 7 میشه
نیت تکبیرت الاحرام. اون 6 به چه نیتی؟
مستحبه، تکبیرات مستحبه.
عرض کنم که گفتن امام حسین قبل از تکبیر 6 مرتبه الله اکبر، گفتن امام حسین قبل از تکبیر 6 مرتبه الله اکبر میگفتن در ادامه، اینجوری گفتن،
جزو مستحبات، عینا به مستحبات عمل میکردن.
خانم رضایی از بندرعباس، بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد وحید،
سلامت،
خیلی بزرگواری کردید، استفاده کردید،
ممنونم.
دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که لطف کردید امروز سوالات خیلی خوبی رو برای ما فرستادید. هر روز که شما سوال میفرستید چه بسا ممکن این سوال شما سوال یک مخاطبی باشه که گاهی حالا به هر دلیل یا تماس نمیگیره یا پیام نمیده، اما شما کمک میکنید با ارسال سوالتون که شبهات و سوالات احکام مردم رو هم خلاصه به نوعی و به نحوی پاسخ ما بدیم و اونها هم انشالله بهره ببرن. ممنونیم از لطف و عنایت شما. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد.